وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي، روحي بأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه، واجعلنا من الطالبين بثار الحسين عليه السلام مع إمام المهدي عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من أذى رسول الله فيك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. من غالبا تو منبرهایی که به مناسبت شهادت ائمه علیهم السلام از امام حسین علیه السلام جای خودش رو داره و در بالاترین جایگاه، خطاب به امام زمان علیه السلام سرسلامتی میده. واقعا صاحب عزای اصلی این ایام و صاحب عزای اصلی خلوص روز عاشورا امام زمان علیه السلام. من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. این آیه شریفه که در قرآن وارد شده میفرماید که کسی که مظلوم کشته می شود، مظلوم کشته می شود، برای ولی او قدرتی قرار می دهیم که هم بتواند انتقام بکشد و هم جبران مفات کنه. امام حسین علیه السلام اولیاءش هنوز نتوانستند انتقام خون او را بکشند. این همه ظلم و ستم به فرزند رسول خدا و ولی خدا صورت گرفت و متاسفانه هنوز که هنوز از بشر ظالم نگذاشته است که انتقام خون امام حسین و جبران خون امام حسین علیه السلام بعد از این همه تاریخ صورت بگیرد. لذا در روایات از اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده است که این آیه مصداق تأویلیش حضرت ولی از ارواح نافداه. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا. حضرت امام زمان علیه السلام ولی امام حسین است که سلطان پیدا خواهد کرد، سلطنت پیدا خواهد کرد، قدرت پیدا خواهد کرد که بتواند آن خون مظلوم شده تنهای غریب که در صحرای بی آب و علفی مورد تازیانه دشمنان قسم خورده خدا و رسول و ائمه علیهم السلام قرار گرفتند، این خون را طلبش را انتقامش را بگشد. تو زیارت عاشورا نگاه کنید، دو جا گفته شده است. همون قسمت اولش هستش که واسأل الله الذي اکرم مقامك واکرمني بك ان يرزقني طلب الثارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله. از اون خدایی که به من کرامت داد که به مقام تو اینقدر بالا بشود و در عین حال من کرامت پیدا کنم به مقام تو، به این آشره به اکرم مقامه که و اکرمنی بک، به وسیله شما یا ابن رسول الله من کرامت پیدا کنم، به اون قسم میدهم، به اون نام مقدس که به من توفیق دهد که سار تو یعنی انتقام تو، خونخواهی تو را به وسیله با حضرت ولی از ارواح نافله امام منصور از اهل بیت پیامبر خلاصه موفق بشم که این کار رو انجام بدم. این مطلب که خدمتون عرض کردم در جای دومشم هست. واسألهن یبلغن المقام المحمود لكم عند الله و ان یرزقنی طلب ثاری، بعضی نسخه ها طلب ثارکم مع امام هدى مهدی ظاهر ناطق بالحق منكم. اساسا یکی از فلسفه های قیام امام زمان علیه السلام طلب ثار خونخواهی حضرت امام حسین علیه السلام است. انشاءالله این بحث رو روشن خواهیم کرد. خدمت شما عرض کنم که لذا سرسلامتی رو باید به حضرت ولی عهد داده بشود. لذا بگیم که السلام علیک یا مولا یا بقیت الله فی ارضه، اعظم الله لک الاجر و احسن الله لک العزا فی مصیبت جدک الحسین علیه السلام. السلام علیک یا مولای و رحمت الله و برکات. این مقدمه را عرض کردم که قرار است مثل که 12 شب در خدمت عزیزان باشم. در این 12 شبی که در خدمتون هستم یه سلسله مباحثی رو تذکر بدهم، هم برای خودم متذکر باشم که به این مباحث اساسی و در عین حال متذکر بشم برای شما عزیزان. امام حسین علیه السلام واقعا خصوصیت منحصر به فردی داره. در تاریخ ببینید، تاریخ دین رو اگر ورق بزنیم، در تاریخ دین هیچ وقت یه همچین وضعیتی برای هیچ ولی خدا صورت نگرفت. خوب دقت کنید، سرهای بسیاری از اولیاء خدا را بریدند. حضرت امام حسین علیه السلام به بعضی از افرادی که آمدند و از حضرت رو میخواستن جلوگیری کنن، حضرت برن به طرف کربلا، به طرف کوفه برن، گویا حضرت همه چی را میدیدند و همه چی مشخصه، فرمودند که و من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی بن زکریا اهدا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. از پستی های دنیا در نزد خدا همینه، سر یحیی فرزند زکریا را هدیه دادن به یه ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل. حضرت گویا که نه، حقیقتاً میخواستن به اون فرد بگوین که سر منها به یک ستمکاری از ستمکاران این امت هدیه داد خواهد شد. یعنی دقیقاً در امتهای گذشته انبیا مورد تاخت و تاز قرار گرفتند. ما انبیایی داریم که شکنجه شدند و زیر شکنجه از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند. انبیایی داریم که بین دوتا تخت قرارشون دادند و عرشون کردند. اینو بدونید این حرف. اما هیچ کدام به این حالت صورت نگرفت. ولی خدا این چنین مورد لگدمال قرار بگیره، همه جمع بشن محاصرش کنن، او رو از آب محروم کنند، فرزندانش رو به اسارت ببرند، و بعد این فرزندان فرزندان معمولی نبودن، فرزندان رسول خدا بودن. خیلی عجیبه. من این حرفو که میزنم عنوان تجربه برای خودم رخ داده. یه فرد مسیحی غیر مسلمانی که تو کشورهای عربی با سنی ها خیلی نشو نما کرده بود، داستان امام حسین رو گفتم یه کمی تعجب کرد. گفتم فکر کن تو مسیحیت یه همچین اتفاقی میفته. یه نگاهی به من کرد، گفت واقعا امکان نداره یه همچین اتفاقی بیفته. گفتم در امت اسلام این رخ داد. یعنی این که شما تو کتابهای مقاتل میخوانید در ماجرای بعد از امام حسین که یه فرد مسیحی در دربار به اصطلاح خود یزید لعین در آنجا به اصطلاح بلند شد و امام حسین و سر امام حسین را بوسید و بعد کشته شد به دستور یزید، همین الان یک فردی که خارج از جهان اسلامه حرفا رو بشنوه واقعا تعجب میکنه. فرزند رسول خدا امام حسین روز عاشورا عمامه پیغمبر رو بر سر کردن، آمدن به مردم گفتن آیا زیر این آسمان کسی غیر از من و برادرم امام حسن مجتبی پیدا می شود که فرزندان رسول خدا باشیم؟ اصلا فرزند دیگری برای رسول خدا هست؟ می شناسید شما؟ واقعه بسیار واقعه عظیمی است، بسیار عجیبه. خدا اصلا یه ویژگی در این ماجرا قرار داده که فوق‌العاده است. در این حالی که این واقعه خیلی جانخراشه، خیلی عجیبه، خداوند متعال در این واقعه خواص دیگری قرار داده. هدایت امت از این واقعه است. اگر عاشورای سال 61 رخ نداده بود، واقعا از اسلام جز رسمی و از دین جز اسمی باقی نمونده بود، بدون تردید من در تلاش خواهم کرد در این ده شب برای شما عزیزانی که میاد تو این مجلس شرکت کنید این مسئله رو همچنین واضح و روشنش کنم، با مدرک و دلیل بحث کنیم روی این قضیه. لذا هنگامی که ما میخواییم درباره امام حسین صحبت بکنیم باید به چند نکته توجه داشته باشیم. ببینید دوستان، این جمله‌ای که دارم میگم خواهش میکنم دقت کنید، طلبتون باشه تا فردا شب. این تأخیری هم که امروز به وجود اومد واقعا ترافیک خیلی سنگین بود. من تقریبا از ساعت 5:50 تا الان توی راه بودم. آخرش هم مجبور شدم 2-3 تا تخلف مشت انجام بدم و یه جریمه حسابی بگیرم و اومدم اینجا. همین سر چهارراه خلاصه طرف ما رو گرفت. دیدم دیگه به هر حال چاره‌ای وجود نداره. تو قلمستون که اومدم مجبور شدم از مسیر اتوبوس بیام و خلاصه انجام شد. خلاصه امشب از شما عذرخواهی میکنم، فردا شب ان شاء الله یه رو به 8 در خدمتتون خواهم بود. از روز پنجشنبه دیگه همون ساعت 7 آقایون گفتن ان شاء الله من در خدمتتون خواهم بود، دیگه جلساتی نداره. فردا شب استثنا باز یه رو به 8. ببینید آقایون، یک نکته رو توجه داشته باشید. غالبا ماها وقتی که میشینیم با هم دیگه گفتگو میکنیم میگیم که چرا امام حسن مجتبی، امام سجاد قیام نکردند، چرا امام حسین این کار کرد. یه چیز عجیب غریب به شما بگم، خیلیاتون هم شاید توجه کرده باشید، 11 امام ما هیچ کاری که به اصطلاح امام حسین انجام دادن انجام ندادن، از حضرت علی و امام حسن مجتبی و فرزندان امام حسین تا امام زمان علیه السلام هیچ کدام نه خروج کردن نه قیام کردن. به این مفهوم قیامی صورت نگرفت. منی که بیننده بیرونی هستم حواستون باشه، اگه قرار باشه واقعی عاشورا رو توجیه کنم به حق این است که بگم امام حسین چرا قیام کرد. ائمه دیگر اصلا به هیچ عنوان قیام نکردند. به این مفهوم نشون بدید. یعنی امام حسن مجتبی علیه السلام حکومت در اختیار شد، حتی هنگامی که کار به یه جایی رسید که امکان پذیر نبود حکومت رو تحویل داد دیگه. صلح امام حسن یعنی چی؟ حکومت را حضرت تحویل داد با معاویه لعین، واقعا لعین، حالا انشاءالله در شبهای بعد خواهید دید قاتل امام حسین یزید ابزار بود. تمام تمهیداتی که برای قتل امام حسین صورت گرفته بود کار معاویه بود. معاویه این کار رو کرده بود. آقایون توجه داشته باشید، کتابی نوشته شده است به نام چه کسی امام حسین را کشت، دانشمند بسیار سطح بالا و فرزانه زمان ما حضرت آیت الله میلانی کتابی در این زمینه نوشتن به زبان عربی و به زبان فارسی. خودشون این مباحث رو تدریس کردن، نواراش هم موجوده، به صلاح 17 تا نوار 2 ساعت است تقریبا که ایشون در این بحث وارد شده. ایشون گفته از تو این زمانه ما چون کامپیوتر هست ما میتونیم همه مدارک رو کنار هم دیگه بذاریم. تو مدارک کنار هم دیگر بگذاریم، قاتل امام حسین، اون قاتلی که تحریک کننده بود و این اوضاع رو به وجود آورد معاویه بود، نه یزید. میگن ایشون میفرمایند که به هیچ عنوان من نمیخوام از یزید دفاع کنم، یزید کشت، ولی توطئه اصلی و آن کسی که نقش اصلی داره معاویه بود. حالا اینو ان شاءالله در شبهای بعد براتون باز میکنم. من شبهای بعد سعی میکنم کتاب بیارم، از رو کتاب یه چیزایی براتون بخونم، براتون تازگی داشته باشه. اساساً توجه به این نکته خیلی مهمه. ما اگر میخوایم توجیه کنیم باید قیام امام حسین توجیه کنیم، وگرنه ائمه دیگه همشون روششون روش این چنین برخورد نبود. من برای اینکه یه مثالی بزنم روشن کنم قضیه رو، حضرت علی علیه السلام خطبه 3 نهج البلاغه است. تو بعضی از نهج البلاغه ها اینو تو 4 نوشتن، یه چیز دیگه بهش اضافه کردن. خیلی سه تا عبارت از حضرت علی علیه السلام، خیلی عجیبه این عبارت حضرت علی. خود سید رضی که نهج البلاغه تدوین کرده توی صدر خطبه نوشته از کلام امیرالمؤمنین درباره طلحه و زبیر. حضرت این ماجرا رو بعد از جنگ جمل گفتند. خیلی جمله کوتاهه، خیلی معنیش بلنده. واقعا جدی جدی من الان یه مقداری به اصطلاح مقدمه بحث تو ذهنتون این جمله رو بزرگ بدارم، خیلی فکر باید بکنید درباره این جمله. حضرت درباره طلحه و زبیر میگن و لقد ارعدوا وابرقوا، این دوتا رعد و برق به پا کردند. ارعدوا وابرقوا، رعد و برق یادتون باشه کلمه عربی ها، این دوتا طلحه و زبیر رعد و برق به پا کردند، اومدن شلوغ بازی کردند. چیکار میکنیم چیکار نمیکنیم، لشکر بزرگ فراهم کردند، جهان اسلام رو به هم ریختند. حضرت میگن ما روشمون این تیپی نیست. لسنا نرعد، خواهش میکنم بعضی از دوستان اهل جلسه و این حرفا هستن به این جمله دقت کنن، لسنا نرعد، ما اهل رعد و برق نیستیم. حتی نوقع، تا وقتی که جایگاهمون سفت بشه، تا جایگاهمون سفت شد بعدن رعد و برق به پا میکنه. اما تا وقتی که جایگاهمون سفت نشده، تا وقتی که توانمند نشدیم و استوار نشدیم، ما رعد و برق به پا نمی کنیم، سر صدا به پا نمی کنیم. ولا نسیل، ما سیل نمیشیم. حتی نمطر، تا وقتی که قطره قطره مثل باران بباریم بعدن سیل میشیم. سوال، یا ابن رسول الله یا امام حسین، چرا به این حرف پدرتون امیرالمومنین عمل نکردید؟ شما می دانستید کشته می شوید. دوستان عزیز توجه داشته باشن، امام حسین وقتی وارد مکه می شن، می خوان از مکه حرکت کنن به طرف کربلا. برادرشون محمد حنفیه، دشمنشون عبدالله ابن زبیر، خدا لعنتش کنه انشاءالله. عبدالله ابن عمر، یه آدم دیگه مانند عبدالله ابن زبیر، حاکم بنی امیه، حاکم بنی امیه، میارم میخونم از روستون. عده زیادی از بزرگان صحابه که زنده بودند، فراوان از تابعین درجه اول یا طبقه اول، تابعین یعنی کسانی که صحابه رو دیده بودند، میان پیش امام حسین. تعداد خیلی زیاده ها. به امام حسین میگویند که ابن رسول الله نرید به کوفه، میکشنتون. حضرت ببین خیلی جالبه، بعضی واقعا اینا رو بچینید با دقت بخونید. حضرت میگن شما فکر میکنید من این ماجرا رو نمیدونم؟ یعنی بعضی از روحانیون ما که کتاب مینویسن میگن که امام حسین علیه السلام اینطور مسائل را در نظر نگرفته بودند، احتمال میدادن یه احتمال دیگه میدن. خود امام حسین علیه السلام میگوین من فکر میکنید نمیدونم یه همچین جریان اتفاق میفته، یه همچین قضیه‌ای داره رخ میده. جالبه، به هر کسی که امام حسین مواجه میشدن در سطح خودش جواب میدادن. به عبدالله ابن عمر این جمله که الان خوندم، ان رأس یحیی و من حوان الدنیا علی الله ان رأس یحیی ابن زکریا اهدا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل، سر یحیی فرزند زکریا رو هدیه دادند به یک ستمکاری از ستمکاران بنی اسرائیل، رو امام حسین علیه السلام به عبدالله ابن عمر میگن. به ابن زبیر برمیگردن میگن ابن زبیر این قوم تا اینو جدا نکنند رحم نمیکنند. به برادرشون میگن برادر جان دیشب پیامبر خواب دیدم، پیامبر به من گفت یا حسین اذهب الی العراق ان الله شاء ان یراک قتیلا، برو به طرف عراق، خدا میخواهد که تو را کشته شده ببیند. حالا صحبت خواهیم کرد که این مشیت، مشیت تکوینی است، تشریعی است، علمی است، اینا همه رو بحث خواهیم کرد. برو به طرف عراق. بعد برادر چرا این زنان و بچه ها رو میبری؟ حضرت میگوید که به اصطلاح و قال رسول الله فی المنام، در رؤیا پیغمبر به من اینو گفتند و ان الله یراهن ببخشید ان الله شاءن یراهن سبایا، خدا میخواهد اونها را اسیر ببیند، خدا میخواهد اونها را اسیر ببیند. پس یادتون باشه امام حسین علیه السلام این حرکتش باید یه توجیه داشته باشه. واقعا توجیه این کار چیه؟ چرا امام حسین این کارو کرد؟ آقا این توجه داشته باشید، قرآن میگوید یه مؤمن به دست خودش خودشو به هلاکت نمیاندازه. بذارید که کمی شبهه رو بازترش کنم. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، آیه قرآنه، خودتونو با دست خودتون به تهلکه نندازید. تهلکه یعنی هلاک کردن، خودتونو به هلاکت نندازید. چرا امام حسین رفت؟ میگه نمیدونست کشته میشه. مگر نمیدونست کشته میشه؟ چرا امام حسین رفت؟ این آیه پس چی میخواد بگه؟ این آیه آیه مساقش. ببینید من، ببینید دوستان حواستون باشه، ماها گاهی اوقات میایم یه جوابهایی میدیم، این جوابها غلط نیست، اما این جوابها یه پایه‌ای لازم داره. میگه آقا امام حسین فوق دینه، خودش اصلا ملاک دینه، پس نشون میدهد که این اشکالی ندارد. من معذرت میخوام، این جواب من به شما میدم که این همه روایات داریم که کار ما مطابق قرآن است. اگر حدیثی از ما شنیدید مخالف قرآن، بذارینش کنار. امام حسین مخالف قرآن عمل نمی کنه. امام حسین کتاب خدا را روز عاشورا، یکی از کارهای امام حسین این است که کتاب خدا را بر می دارد، عمامه رسول خدا و عبای رسول خدا را میره جلو، میگه هادا کتاب الله بینی و بینکم، این کتاب خدا بین من شماست. چطور امام حسین خلاف قرآن عمل میکنه؟ نمیکنه این کار. اون جواب از یه مبنای درست و از یه مبنای غلط در میاد این جواب. این نکته اوله. پس من اگر قرار است برای شماها توجیه کنم رفتارهای ائمه رو، میبینم 11 تا امام یه رفتار انجام دادند، فقط یکیشون قیام کرده است. بله منم میتوانم خودم رو به بی سوادی بزنم، میتونم به اصطلاح راحت به شما برگردم میگم ببینید امام حسین یه مقداری از بقیه از برادرش امام حسن شجاع‌تر بود، مثل دکتر علی شریعتی در کتابش خیلی راحت بگم من امام حسین یه مقداری به اصطلاح پای مردیش بیشتر بود. بیام این حرفا رو بزنم. انحراف این حرفا چیه؟ ما روایت داریم از اهل بیت علیهم السلام، ما در شجاعت یکسانیم، در به اصطلاح علم یکسان هستیم، در توانایی‌هامون یکسان هستیم، در بروز تکالیف اون یکسان هستیم. امام صادق در موقعیت امام حسین قرار میگرفت حتما همین کارو میکرد. امام حسن مجتبی در موقعیت امام حسین قرار میگرفت حتما همین کارو میکرد. ولی این موقعیت دست امام حسین، چه موقعیتی؟ چی بوده جریان؟ چه اتفاقی میفته؟ امام حسین میگه بلغ ما بلغ، بذار زن بچه‌ام به اسیری بیفتد، بگذار کودکمو به کشتن بدم، بگذار همه اهل بیتم بروند. خوب دقت کنید، یعنی همان جریانی که در یه زمانی میگن چرا امام حسن این کارو نکرد، میخواد جان شیعیان حفظ کنه، خب چرا امام حسین حفظ نکرد؟ یه اتفاقی افتاده، یه تفاوتی اوضاع و احوال به هم خورده تا خلاصه باید این اتفاق بیفته. قرار بود من ساعت 9 تمام بکنم که به اصطلاح شام شما رو بدم، الان هم ساعت 9، ولی یه مقدمه کوچیکی دیگر میگم انشالله شب آینده مقداری مفصلتر. و خواهش دارم از اعضای مجلس، الان شماها رو به اصطلاح داوری میگیرم که ما یه مقداری وقتمون باثر باشه، من این بحثا رو واقعیت مطلب یه جایی میخوام انجام بدم. دارید ضبطش هم میکنید، خیلی خوبه، چون احساس میکنم تو زمانه حاضر یه حرفایی زده میشه که باید این حرفا رو بزنم. الان گوش برید آقایون، مقدمه دوم. آیه قرآن این رو میگوید، قل پیامبر به اینها بگو انما انا بشر مثلكم، من بشری مثل شماست، یوحا انما الی الهکم اله واحد، فرق من با شما چیه؟ به من وحی میشه. عده ای از ما واقعا هم اینطورا روشن فکرانی که خلاصه خیلی میخوان شأنو بیارن پایین، یه بابا پیغمبر مثل من توه، یه بشره، تفاوتی نداره که پیغمبر مثل من توه، چه تفاوتی با من تو هست؟ ماها که خلاصه الحمدلله رب العالمین به فضل خداوند متعال آشنا شدیم با مقام ولایت عظمای اهل بیت علیهم السلام. هی انما یوحا الی الهکم رو خوب داریم مطرح میکنیم، خوب مطرح میکنیم، درست هم مطرح میکنیم، اما از این جنبه بشری یه مقداری فارقیم. یعنی چی از جنبه بشری؟ یعنی واقعا توجه نداریم به هر حال یعنی چی انما انا بشرون مثلکم. واقعا بشریت اینها چیه؟ چه نکته رو میخواد بیان کنه؟ خوب دقت کنید. حالا بذارید یه شبهه دیگه رو بندازم، بعدم بیام این دوتا رو با هم دیگه جمع بکنم. امام حسین علیه السلام صاحب ولایت عظما، صاحب ولایت تکوینی است. ما معتقدیم یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام روز عاشورا هستی این کربلاییان که آمدند که امام حسین رو بکشن دست امام حسین. بدانید این حرفا، حرف کاملا درست. به این حرف ما معتقدیم. امام حسین میتواند یک دونه اشاره ولایت تکوینیه خودش را بکند، همه اینها رو با خاک یکسان کند. میتونه این کارو بکنه؟ چرا نمیکنه؟ چه اتفاقی افتاده که این کارا رو نمیکنه؟ سوال بعدی، خدا انبیاشو میفرسته، درسته؟ چرا حضرت موسی تو ترس و لرزه همش؟ این که قرآن به حضرت موسی میگه خائفون یترقب. آقا این خائفون یترقب میدونی یعنی چی؟ خائفون یترقب یعنی من اینقدر ترسان هستم دائما دارم چیکار میکنم؟ مراقبه میکنم که نکنه کسی به من آسیب بزنه. به این میگن خائفون یترقب. حضرت موسی یکی از فرعونیا رو میکشه برای اینکه به اصطلاح دفاع کنه از یک فرد مظلوم، یکی از فرعونیا رو میکشه، از شهر فرار میکنه و خرج من المدینه خائف یترقب. دوستان عزیز، مگر شما نخوندید در روایات یکی از علتهای غیبت امام زمان چیه؟ فانه خائف یترقب. اگه اون مقام ولایت خائف یترقب معنیش چیه؟ آیا خائف یترقب جنبه بشری اولیای خدا رو نشون نمیده؟ چرا خدا فعلا نظامش اینه؟ ببینید گوش بدید این جمله که دارم میگم، دارم نظام خدا رو، خدا میتونه این نظام رو به هم بزنه؟ بله. خدا میتونه نظام دیگه ای داشته باشه؟ بله. میتونه یه نظامی داشته باشه که پیغمبرش بیاد بگه ایمان نمیاری، یه اشاره کنه یارو رو پودرش کنه، میتونه این کار بکنه خدا. اما خدا فعلا نظامش این نیست. نظامش چیه؟ اختیار توه. نظام میاد تو مکه، مردم ایمان بیارید، 3 سال 4 سال نه تنها ایمان نمیارن، میرن میندازنش تو شعب ابی طالب، حلقه محاصره. آقایون بخوانید تو روایات ما، پیغمبر اکرم که هی مسلمانان تو شعب ابی طالب یک دونه خرما رو مزمزه میکردن قرص نمیدادن، میدادن به بغلی. عده زیادی از مسلمانان صدر اسلام توی شعب ابی طالب کشته شد. چرا؟ خب خدا یه اشاره کنه، پیغمبر یه اشاره کنه؟ نه، خدا میگه جنبه بشری یعنی این. پیغمبر برو به اینا بگو اینا باید به اختیار خودشون ایمان بیارن، نمیارن صبر کن پیغمبر، با اینا داد و ستد کن، با اینا حرف بزن، اذیتت میکنن صبر کن. برید قرآن رو بخونید، تو قرآن سوره بقره است، خدا میگه اینقدر بر انبیا و پیروانشان سختی وارد شد حتی زلزلو. زلزلو یعنی چی؟ یعنی متزلزل شدند. قالوا متى نصر الله، کی نصر خدا؟ نصر خدا کی میرسه؟ این جنبه بشریه. مثل یک بشر عادی پیغمبر باید صبر کنی. فإن یکذبوا که فقط کذب الرسل من قبلک. اگر تو میبینی که اینها تو را دروغ میپندارن سخنان تو را و به تو دروغگویی را، تو را متهم به دروغگویی میکنن، پیامبر همین کارو به پیامبران قبل من انجام دادن. یه پرده دیگه شو بزنم بالاتر. پرده بالاترش چیه؟ برید تو روایت معراجی نگاه کنید. یکی از اهداف معراج پیغمبر همین بوده. پیغمبر میبردن بالا، میگفتن یا رسول الله با حضرت موسی حرف بزن. موسی چی بهش بگو؟ بهش بگو که چقدر من تکذیب کردن، چقدر من اذیت کردن. پیغمبر درش آروم میشه. ببین ای هم درد داره، هم درد داره. البته هیچ کس به اندازه پیغمبر اکرم اذیت نشد. انبیا گذشته در مقابل پیغمبر صبر و تحملشون کمتر بود، در این حال اون سختی هایی که پیغمبر اسلام دید اونا ندیدن. دلیل دارم ما اوذیت و مثل ما اوذی نبیون مثل ما اوذیت، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. این از پیغمبر اکرم روایت. لذا یه جنبه بشری دارن انبیا. یعنی چی جنبه بشری؟ خدا گفته باید مثل این مردم عادی زندگی کنی، مثل این مردم عادی بدهکار بشی. ببخشید این جمله‌ای که میگم، پیغمبر اکرم میرفته گاهی اوقات یه چیزی رو گرو میذاشته پیشه یه یهودی در مدینه ازش پول قرض میگرفته. ها پیغمبر خداست. ائمه علیهم السلام یه اینطوری اشاره کنه زمین رو به طلا تبدیل میکنن، کاری نداره که. اون روایت معروف امام باقر علیه السلام از راوی میگرفتم پیش امام باقر گفتم یا ابن رسول الله خیلی بدهکارم، خیلی بدبختم، خیلی فلان. حضرت فرمودن برای تو نداریم، پول ندارید به من قرض کنید. حضرت گفتن نه، برای شما نداریم. و همونجا که نشسته بودم دیدم یه فردی وارد شد، گفت یا ابن رسول الله بدهکارم، مغروزم. حاجی بهشون گفتم برو 5000 دینار بیا به این بده. تو دلم آشوبی به پا شد، ای بابا به اون میدم به ما نمیدم. میگه تا بلند شدم برم بیرون، حضرت فرمودن بشین بزین بره. رفت دستمون گرفتن بردن اتاق بغل، پاشون کوبیدن زمین. دیدم از این پا همین طور داره سکه میریزه، سکه میریزه، سکه میریزه، تا زانوی حضرت پر شد. فرمودن به خدا قسم اگر ما بخواهیم میتونیم، اما تو شیعه مایی، تو باید مثل خود ما تحمل کنی. اشاره کردن دیدم هیچ سکه‌ای در کار نیست. خوشحال شدم که حضرت به من لقب تشیع رو دادن. گفتم تو مثل شیعه ما هستی، با تحمل کن، برو بیرون. حالا ائمه می توانند، اما خدا آنها را مکلف کرده باید بری. ببینید حالا گوش بدین این معنی پیدا میکنه. ظهر عاشورا ملائکه میان میگن یا ابن رسول الله کمک میخوای؟ میگه از شما ها نه. اون ماجرای زعفر جنی که به اصطلاح قدما میگفتند و فلان حرفا که نقل شده است به وسیله جن که رفتیم به یاری امام حسین علیه السلام، حضرت تو گفت این قتلگاه و به اصطلاح داشتن دست و پا میزدن، فرمودن که نه الان مصلحت نیست، این ماجرا باید انجام بگیره. ببینید ولی خدا در مقام نورانیت خیلی بالاست، در مقام نورانیت وجودیش روحش خیلی بلنده. ارواحهم معلقتون به سما، از حضرت امیرالمؤمنین روایت، ارواحشان معلق است به آسمان، اما در این دنیا سجن المؤمن، این دنیا زندان مؤمنه. تو این قالب بدن فعلا ولی خدا باید بماند. چرا؟ چون خدا میخواد. وایسا یا امیرالمؤمنین، همه اذیت ها و آزارها رو ببین. ببین این جمله رو من بگم به شما، بعضی های ما میخواییم مقامی درست کنیم. آقا مقام بشری، حضرت علی علیه السلام هنگام که اون ضربه به سرشون زده شد، راویان متعدد، یکیشون از پاهانه میگه من رفتم تو حضرت از شدت درد پاهاشونو به هم میمالند. درد میکشه امام، درد میکشه. جنبه بشریه، این جنبه بشری. ببین جنبه بشری رو دارم روشن میکنم. البته اونها در جنبه بشریشون کاری میکنن در اوجن، واقعا جنبه بشری اونها بشر مافوقند، بشر مافوقند یا مافوق بشرند، دعوا نکنیم. آقای دکتر علی شریعتی تو کتابش میخواد اصرار کنه که نه، اینها بشر مافوقند نه مافوق بشرند. بابا کلماتو بازی نکنیم، هم مافوق بشرند هم بشر مافوقند، چه اشکالی داره؟ هر دوتاش هستن. تو همین مقام بدنی که بشره یه جوری رفتار میکنه که اوج رفتار بشریت، اوج رفتار بشریت، کمال میبخشد به بشریت. اما بشره تو این دنیا باید مطابق اوضاع و شرایط، به خدا قسم این حرفو که زدم میخوام شبهای بعد یه داستانهای عجیب غریب براتون نقل کنم. امام حسین بعضیا فکر میکنن نشستن از روز ششم محرم توی خیمه ها آبم قطع کردن، حضرت هر راهی به ذهنشون رسید. اینی که دارم میگم، ببینید جنبه بشریت از اون جنبه روحانیت جدا نیست. حضرت میداند به شهادت میرسد، اما خدا بهش دستور داده به عنوان یه بشر مثل آدمای عادی رفتار کن. اون ماجرای دانسته های تو نباید اثر بذاره رو جنبه بشریت. درست؟ حبیب ابن مظاهر میاد پیش امام میگه یا ابن رسول الله، قبیله من همین نزدیکند. بدونید همین بنی اسدی که جسدها رو اومدن به امام سجاد کمک کردن دفن کردن، همون نزدیک بودند. یا ابن رسول اجازه بدید من برم این حرفو. میگه حضرت لبخندی زدن، بری تو ارباب مقاتل نگاه کنی، فرمودن که حبیب برو کمک بیار. وقتی که خبر رسید حبیب تنها رسید، گفتن چی شد؟ چی جلوی راهو گرفتن، جنگیدیم 80 نفرم کشته شدن، قبیله من مجبور به عقب نشینی شدن. حضرت فرمودن که خدا مقادیر خودشو داره اجرا میکنه. به خدا این جمله رو باید با طلا بنویسیم. مقادیر یعنی چی؟ تقدیرهای خودشو میخواد اجرا کنه خدا. اینا رو توضیح خواهم داد، من همینطور دارم اشاره وار به شما میگم. حضرت همه کارهایی که یک انسان عاقل، یه انسان مافوق باید انجام بده همه رو انجام داد. لذا به تعبیر یکی از اساتید بزرگوارمون، برید بخونید روز عاشورا، شب عاشورا عبادتاشون رو کردن، حضرت فرمودن اصحاب همه جمع بشن دور خیمه ها، خندق کندند که از پشت سر بهشون حمله صورت نگیره. عین یه جنگ واقعی. حضرت جالبه 80 خورده ای، حالا بگید بعضی از روایت ها 100 نفر، بعضی ها 70، این 70 گفتن یه روایتی است، تعداد یقینا بیشتر بود، 102 نفر شاید باشه با اهل بیت، 100 خورده نفر. ولی حضرت آرایش نظامی میده، میسره، میمنه، قلب سپاه، پرچم رو مانند همه جنگ ها میده دست حضرت عباس. برادر من این پرچم، این لواء من رو تو نگه دار، انت صاحب لوایی، که آخر میفهمی. حضرت همه امکانات رو فراهم میکنه، همه کارها رو انجام میده، مفهوم صحیح تدبیر رو حتی انجام میده. پس اگر فردا اومدم گفتم که امام چون این شرایط رو دیدند در روز هشتم، روز ترویه، احرام بسته، امام احرام رو میشکنه، از حرم میاد بیرون. چرا اومد بیرون؟ چون این اتفاق افتاد. اگر میگم این اتفاق افتاد، به خاطر اینکه امام داره داد و ستد میکنه با جهان اطراف خودش. 40 نفر رو یزید فرستاده، برید تو عرفات کارشو بسازید. حضرت نمیخواهد حرمت خانه خدا بشکنه. خیلی جالبه، حضرت وقتی میخواد بگه حرمت خانه خدا رو نمیخوام بشکنم، میدونید به کی میره اول همه میگه؟ کی میدونه تو اینجا؟ به کی میره اول همه میگه؟ نمیخوام حرمت خونی خدا به کشته شدن من شکسته شود. خیلی عجیبه. میره به عبدالله ابن زبیر میگوید حضرت. چرا؟ چون کثافت، برای اینکه جون خودش حفظ کنه، رفت خونه کعبه نشست که نکشنش. اونا هم گفتن با خونه کعبه چیه؟ قدرت سیاسی از این حرفا مهمتره. رفتن خونه کعبه رو سرش خراب کردن، کشتنش. تو خونه کعبه. حضرت به اون رفت کن، من نمیخوام حرمت خانه خدا تو کجا، تو عرفات بشکنه. از حرم رفتن بیرون. خیلی کارهای امام حسین عجیبه. پس نکته دوم این شد، ما امام حسین علیه السلام در حالی که جنبه الهی او، والله امام حسین تمام وقایع را میداند. این حرفی که جناب صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاهد، چرت پرته، یارو اصلا نفهمیده چیه ماجرا، که توضیح خواهم داد. تو این کتاب گفته شد سال 50 سرصدایی که به پا کرد، حواستون باشه، چرند و پرنده امام حسین میدانست یه اتفاقی میفتد، ریزش هم میدانست، اما همین امام حسین مجبور داد و ستد بکند با مردم. لذا به حسب ظاهر، آیا ببینیم کارهایی که انجام داد معقول بود یا نبود. لذا علت چی بود امام حسین این کار کرد؟ چه تفاوتی زمانش کرد با زمان دیگر ائمه که به این حرکت مبادرت کرد؟ این خیلی مطلب مهمیه.
این دو تا مقدمه دستتون باشه. انشاءالله از فردا شب شروع میکنم داستان مدینه رو اول بیان میکنم، داستان مدینه رو براتون روشن میکنم. چرا امام حسین هنگامی که یزید به اصطلاح نامه میفرسته و تهدید میکنه، حضرت خود مدینه مقاومت نمیکنه، از مدینه میاد بیرون. هر جایی که امام حسین حرکت میکنه یه دلیل داره. رو هوا این کارو نمیکنه، رو هوا تصمیم نمیگیره، یه واقعی در دوره ورش صورت گرفته، یه مقدمه ای هم داره. اون مقدمه رو انشالله فردا شب بیان میکنم. السلام علیکم یا مولا یا ابا عبدالله الحسین. شب اول محرم حبیب ابن شاکر میگوید که ببخشید ابن حبیب میگوید اومدم که پیش امام رضا علیه السلام، گفتم یا ابن رسول الله چرا چهرتون غمگینه؟ گفتن یا ابن شبیب تو چه میدونی امشب شب اول محرمه؟ پدرم امام کاظم علیه السلام هنگامی که اول محرم میرسید دیگر ما خنده رو در چهره ایشون نمیدیدیم، لبخند حضرت نمیزد. ابن شبیب میدونی در این ماه چه بر سر ما اهل بیت گذشت؟ در ایام جاهلیت در ماه محرم ماه حرام بود، کفار به کسانی که به اصطلاح در ماه محرم می آمدن به طرف خانه خدا، یا در خانه خدا بودند یا خارج از خانه خدا بودند، رحم می کردند. چرا؟ چون ماه محرم ماه حرام بود در دین حضرت ابراهیم، اینا رعایتش می کردند. اما در ماه حرام پدر ما جد ما امام حسین در گودی قتلگاه مذبوحش کردند. ابن شبیب می دانی این چه ماهی است؟ این همان ماهی است که امام حسین را صبرا کشتن. دوستان به گوش بدید، صبرا خیلی چیز عجیبیه. میگفتن در عرب جاهلیت یه گوسفندی رو میذاشتن توی یه دونه به اصطلاح جایی که نتونه تکون بخوره، این بچه‌ها میآمدن هی با سنگ میزدن. به این قتل قتل صبرا میگن. حضرت میگوید او را وسط گودی قتلگاه قرار سنگ به سوی او پرتاب میکردن، ریزه پرتاب میکردن. یا ابا عبدالله یا ابن شبیب ان کنت باکیا علی شیء فبکی علی جدی الحسین. اگه میخوای گریه کنی گریه کن برای ما. گریه اصلا نشان ماست، نشان ماست تا ظهور حضرت ولی اصلا بمداد بده. گریه نشان ماشی است. یا ابن شبیب خیلی جالبه، ببینید عجیبه واقعا. من این نکته خیلی برای من عجیبه. مسلم ابن عقیل رو میارن توی به اصطلاح دارالاماره، خیلی جنگیده، اینقدر جنگیده، اینقدر سنگ پرتاب کردن بهش، اینقدر سنگ بهش پرتاب کردن، تمام بدن مجروحه. میدونید خون از بدن که بره انسان به شدت تشنش میشه، میگه تشنم آب بیارید. هرچی آب میارن میخواد به دهنش بگیره، خون دهنش میرزه توی آب، نجس میشه، نمیتونه بخوره. این آبو میذاره کنار، نمیداند جریان چیست. واقعا مسلم نمیداند جریان چیست، اما مسلم امام حسین علیه السلام در آخرین لحظه در گودی قتلگاه همین رو میخواست، یه جرعه آب به من بدهید. والله لقد قتلنی العطش. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من الطالبين بثاره، بثار الحسين عليه السلام مع إمام المهدي عليه السلام. إلهي عجل فرجه وسهل مخرجه وأعظم له الأجر في مصيبة جده الحسين. السلام عليه وعلى آبائه الطاهرين ورحمة الله وبركاته.